تو باش به صلح باش. ولی یعنی در حقیقت دوست، و در تصوف کسی که دیگه نهایت سلوک رو طی کرده باشه. ولی همچنان بر دعا دست داشت، یعنی این پیر مرد همچنان دستش به آسمان بود، که شه سر برآورد و بر پای جست. ولی همچنان بر دعا داشت دست، که شه سر برآورد و بر پای جست. دست این پیر زاهد بر آسمان بود که پادشاه بر جست سر جاش، که حالش خوب شد. تو گویی ز شادی بخواهد پرید چو طاووس، چون رشته در پا ندید. دید رشته ها نیست دیگه، تموم شد. بفرمود گنجینه گوهرش، فتادن در پای و زر بر سرش. دستو داد کیسه گوهر بش بدن، زر برزن و سرش. حق از بحر باطل نشاید نهفت، از اون جمله دامن بیفشاند و گفت. تمام این زرهایی که سرش ریختن و کیسه های زری که بهش دادن انداخت اون طرف و گفت: مرو با سر رشته بار دیگر، مبادا که دیگر کند رشته سر. چو باری فتادی نگهدار پا، که یک بار دیگر نلغزد ز جای. ز سعدی شنو کین سخن راست است، نه هر باری افتاده برخاست است. گفتش که حواست جمع باشه، من اینا رو نمیخوام. حواست جمع باشه که دیگه این کارا رو تکرار نکنی، چون دوباره این بیماری یک بیماری دیگه بر تو مترتب میشه. بعد البته داستان اینه که ظاهرا یعقوب لیث صفار بیمار میشه و دستور میده که سهل توستری رو بیارن برای سرش دعا بخونه. سهل میاد دعا میخونه و حالش خوب میشه. کیسه زری فراهم میکنه و به خامی شیخ میفرسته. این کیسه زر خیلی ارزشمند بوده، چون سهل یک آدم فقیری بود و اون کیسه زر میتونست خیلی از مشکلات فقرش را حل بکنه. در رو باز میکنه و ندیمان پادشاه بهش کیسه زر رو میدن و میگن این هدیه را پادشاه برای شما فرستاده. میگه، جواب میده، میگه برو به سلطانت بگو اگر بنای ما بر ستدن بود، دعای ما خود مستجاب نگشتی. این پول رو پسش میده و زرها رو پس میده و در رو میبنده و میره دنبال کار خودش.
عزیزان شنونده، ممنون که رادیو نمایش رو میشنوید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم برنامه رویکرد رو به مدت 55 دقیقه بشنوید.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر. نقد و بررسی نمایش های رادیویی و ادبیات نمایشی.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما یاران رادیو نمایش. همونطور که میدونید این هفته در برنامه رویکرد نمایشی به نام پراکنده بیا رو میشنوید که نمایشی است برگرفته از کتاب تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نیشابوری. فرید الدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری، شاعر، صوفی و داروساز پرآوازه ایرانی است که زندگیش به تعبیر محمد رضا شفیعی کتکنی در ابر ابهام است. به گفته برخی از تاریخ نگاران او در سال 540 هجری قمری در نیشابور متولد شد و کودکیش را در مکتب گذراند. او در آن زمان با حکایت و شرح زندگی بزرگان و اهل بیت آشنا شد که بازتابی از آن در کتاب تذکرت الاولیا دیده می شود. از تحصیلات او همینقدر می دانیم که در نیشابور که از مراکز فرهنگی قرن ششم و هفتم بوده کسب علم کرده، ولی از فرزندان و مشایخ و مریدان او اطلاعی در دست نیست. عطار به گواهی آثار برجسته منظومش پیرو مذهب سنت بوده، اما به خاندان پیامبر اکرم صلوات الله علیه ارادت می‌ورزیده. او عمر ارزشمند خیش را در راه نشر معارف و تبیین عرفان اسلامی سپری کرده و همانند مولانا جلال الدین مولوی و سنایی در تشریح اصول و مبادی تصوف از جان مایه نهاده و هنر خود را در خدمت شناساندن معرفت به کار برده است. او به تأثیر از پدرش با علم پزشکی و داروسازی آشنا بود و به طبابت نیز اشتغال داشت. عطار نیشابوری در اواسط زندگیش با عرفان و تصوف آشنا شد و باقی عمرش را صرف آن کرد. او مرید شخص خاصی نبود، ولی برخی معتقدند او از شاگردان احمد نجم الدین کبرا، از صوفیان و مجدالدین بغدادی شاعر و عارف آن زمان بوده. او در آن زمان راه زهد، گوشه‌گیری و تقوا در پیش گرفت و در طلب مشایخ و اولیا به ری، کوفه، مصر، دمشق، مکه، هندوستان و ترکستان سفر کرد. وی سالها به ریاضت و مجاهدت با نفس گذراند و با نثری ساده همراه با سوز و گدازی برآمده از دل اشعارش را سرود. عطار در دوره زندگی می‌کرد که نیشابور به عنوان دارالعلم شهرت داشت و مرکز تجمع علما و دانشمندان آن زمان بوده. ناصر خسرو، شاعر بزرگ فارسی زبان و جهانگرد ایرانی، در عبورش از این شهر اوج شهرت، اعتبار و رونق بازرگانی را می‌بیند، زیرا در آن زمان حدود 13 کتابخانه در آن شهر وجود داشته. این شهر با تمام جلالش با حمله مغول ویران می شود و گفته شده که عطار نیشابوری نیز در این جنگ کشته می شود. عزیزان، بعد از شنیدن قسمت دوم نمایش با کارشناس و میهمان برنامه درباره این اثر به بحث و گفتگو می نشینیم.
پراکنده بیا. نویسندگان: مجید نظری نسب، محمد زارعی. بر اساس تذکرت الاولیای عطار نیشابوری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، مهدی نمینی مقدم، فریبا متخصص، مینو جبارزاده، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
بخت یار دخترک بود که حکیمی در میان مسافران کاروانسرا به دارش رسید. حتی اولاغ هم به کاهویانجهش رسید. خوشگیده وقت منم که چرک و جولیده ماندم و باید دست از پا دراز در بازگردم به ری. کاش دوستی را ببینم و بتوانم چند سکه از او آریه بگیرم تا ظاهری بسازم. لاغه بکشار ببینم، آن جوان در لباسی فاخر مسعود. آره مسعود است. مسعود
مرا صدا زدی؟
پس اشتباه نکردم.
کیستی جولیده؟
مسعود پسر لقمان.
نام نشان من از کجا میدانی؟
از کوچه باقای ری، برکه قصر یعقوب. آب به لانه مور و عقرب میبستیم.
مسیح، ببینم تو نصیر پسر نعیم بزاز نیستی؟
بلاخره به جا آمدی.
ببین چه ستاره‌ای تو رو کرد، رفیق قدیمی من. ولی چرا غبار گرفته، خسته و ژولیده؟
تو برای همین مرا در آغوش نمیگیری تاجرزاده.
از مکتب شیخ چیزهایی آموختم، رفاقت را به ارزش جامه قیمت نمیگذارم. ولی چه بوی یونجو علفی میدهی نصیر.
هواخور الاغ‌ها بودم چند زمانی.
ولی با این موی و روی چرکی بیشتر به نظر می آید از عالم اموات بازگشته.
آره بعد هم نگفتی. هیچ بعید نیست که قصدش رو داشته باشم. گوری بینشان و
نگو بشر.
استقبال سرنوشت بروم کفر است. نه، شاید یکی از همین روزها در کنار یک جوی روان گودالی بکنم و تراز بده.
زبان شدی نصیر، بگو چه بر سرت آمده. آخرین باری که دیدمت پارسال بود، گفتی میخوایی کاروانی راه بیاندازی به سوی بغداد.
آری، به بغداد رفتم و تمام مال و تجاره‌ای را که از دکان پدر جمع کرده بودم به باد دادم. حالا هم روی بازگشت به سوی پدر را ندارم.
عجب.
مسعود، چرا کاروانسرا به این اندازه شلوغ است؟ چه خبر شده؟
تجار و اکابر ری همگی جمعند. خبر رسیده که یکی از مشایخ به نام قصد ورود به ری را دارد. سه روز از تمام رجال شهر به استقبالش آمدند، اما هنوز کسی او را ندیده. تو چرا از جمع گریزانی؟
میترسم مسعود، میترسم یکی از این مردان مرا بشناسد و داستان پریشان حالیم را برای پدر سوغات ببرد. اگر ظاهری موجه و آراسته می ساختم.
می فهمم. گمانم در بخچه من جامعی برازنده دوست پیدا شود.
قربان مهربانیت.
به حجره من بیا، همین روبروست. البته در حجره من مرد دیگری هم هست.
سب کن، کیست؟
نه ترس، اهل ری نیست. حتم تو و پدرت را نمی شناسد. بیا بیا
برویم.
طلبه جوانیست به نام علی، من هم نمی شناسمش. امروز صبح همزمان به کاروانسرا وارد شدیم و همین حجره را خالی یافتیم. بسیار خوب، این هم حجره من. بفرمایید. علی، میهمان داریم. علی،
محلی نگذاشت. لابد مزاحم نمی خواهد مسعود. ببین، من فقط یک امشب را قصد اتراق دارم. می توانم کنج همین ایوان گوشه یه دیگری بخسبم تا صبح.
و لابد جفت کفش هایت بالش زیر سرت.
رو اندازم پالان خرم. می گویند شب اولاها هم عالمی دارد.
این چه حرفیست پسر نعیم. علی جوانی مهربان و نیک سرشت است. البته در رفتار و گفتارش عجایب و غرایب کم نمی بینی، ولی از مصاحبتش لذت خواهی برد. علی، میهمان من رخصت ورود میخواهد.
فرصت قدمش بر سر چشم.
این هم تعارف خوش. بفرما.
یا الله، سلام علیکم.
علیکم السلام.
بنشین نصیر، بنشین. علی، این مرد جولید و آواره دوست دیرین من نصیر است.
خوش آمدی برادر.
مزاحم اوقات شدم.
زبانت بند آمد رفیق.
مسعود من این مرد رو دیدم. من شما رو زیارت کردم در بغداد صحرا. گویا شما نیز همانند من بیابانگرد و آواره کاروانهایید.
درست دیده ای جوان مرد.
آها چه حسن قرابتی، دو آواره در یک حجره. پس حدیث آوارگیتان را برای یکدیگر بازگویید.
حدیث من تلخ و ناپسند است.
علی از ظاهر چرکین این جوان بیم نکن، فرزند یکی از تجار خوشنام ری است که اکنون به دریوزگی افتاده.
چه بهتر که چرکینی و شوخگنی در ظاهر آدم باشد.
البته کمی هم از این چرکینی در باطنش است.
مسعود همواره به من لطف دارد.
دروغ میگویم نصیر، پدرش را رها کرد و به سودای تجارت و مال اندوزی به بغداد رفت
و حالا بازگشتم با الاغی که تنها بارش پشیمانی است.
پس چرکینی بیرون از پاکسازی درون خبر می‌دهد. از فواید روزگار کجمدار یکی همین که جاروی خانه تکانی دست خلایق می‌دهد.
بد اقبال بودم.
بد اقبال؟ اما چشمانت از اندوه و رنجی عمیق‌تر می‌گوید. حکایت سواری شب زده است که راه از بیراه نشناخته. تو از شوربختی زمین نخورده ای رفیق.
عجب، پس بیهوده عریضه نوشتم علیه بخت و اقبال. متهم خودم هم. مسعود این هم حجرت طالبین هم هست؟
طالب و پیشانی نوشت را هیچ کس نمی داند مگر خالق، و طالع را هیچ کس نمی سازد مگر مخلوق. من فقط راز چشمانت را باز گفتم همسفر.
امروز دوم بار است که کسی راز چشمانم را میخواد.
لابا چشمانت آموخته یه رازداری نیست.
نخست پیرزنی چوپان و بیسواد که پی رهروبی معتمد میگشت و از نگاهشان تشخیص میداد. دلش به جای عقلش نشسته بود.
خب
او دختری جوان و بلازده را دست من سپرد تا نزد حکیم بیاورم. اکنون دختر در حجره دیگر است و بی بی حکیمه بر بالینش.
پس سفرت همه ضرر و خسران نبوده، خیرت رسیده به بندگان درمانده.
و همین خیر بسا مایه برکت آبادی طالعت شود برادر.
فعلحال که آخرین دینارم را از من گرفت، ماندم بی بی حکیمه را چه اجرت دهم؟
کاغذ بنویس بعدها از حجره نعیم بزاز بگیرد. من هم شهادت میدهم که بزازاده‌ای و
حتی پدرم مرا بدین هیئت ببیند نام فرزندی از من بر میدارد.
خب پدرت را که رنجاندی.
اشتباهم را انکار نمی کنم، سخت در پی جبرانم مسعود. حیف که پدرم هیچ عذری را از من نمی پذیرد.
بفرمایید، لقمه نان خورما در سفره دارم، بفرمایید.
ما رو ببخش علی، گویا قصد خفتن داشتی و مخابت رو پراندیم.
نه، دمی از همصحبتی شما هضم میبرم و سپس به بستر میروم. بفرمایید، سفرم همین است، ظاهر و باطن. بخور نصیر.
سپاس.
پس تو در این فرصت برای نصیر بگو حدیث آوارگیت را.
طلبه ای هستم که به دیدار استاد میرود، همین.
آن هم با چه دعوت نامه ای. نامه استاد را نشانش بده علی، نشانش بده.
باشد، بفرمایید.
بگیر نصیر، بخوان و ببین استادش از او چه خواسته.
ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطاب به شیر بشیر و صوفی صافی علی ابوالحسن پراکنده بیا و سلام احمد قصاب آملی.
خاندی؟ استادش به او نوشته که به دیدارش بیاید اما پراکنده بیاید.
پراکنده بیاید؟ منظورش چه بوده علی؟
الله اعلم، نمیدونم. از شهری به شهر دیگر میروم و پراکنده سفر میکنم.
از خراسان به فارس آمد و از فارس به کرمانشاه و از کرمانشاه به ساوه و حالا هم به ری آمده. عجیب نیست؟
راه دیگری ندانستم.
به راستی عجیب است.
خب اجازه مرخصی بدهید تا به پستو بروم و بخوابم. صبح زود قصد سفر دارم.
مقصد بعدیت کجاست علی؟
هنوز تصمیمی نگرفتم، فردا در آغاز راه تعیین میکنم.
به استراحت بپرداز جوان مرد.
آری علی، امیدوارم مزاحم خوابت نباشیم.
پس اگر فرصت دیدار نبود به خدا می سپارم تو.
خدا حافظم.
خدا نگهدار. به راستی که آدم عجیبی است.
مانده از عجایب علی آگاه شوی.
دیگر چه میدانی از او؟ از او بگو بگو.
میگویم فعلا برخیز و آبی به سر و صورتت بزن و من جامعه از بخشم بیرون بگذارم. برخیز جوانه که بلا زد. ببینمت. ها حال شدی شبیه آدمیزاد، شدی همون جوان خوش سیما که قدم به کوچه باغ میگذاشت. تو با این ردا کم از شیوخ نداری.
زبان بازی بس کن مسعود. بیا بیا از عجایب دوست طلبت علی بگو.
بگذار ببینم. خوب است. خواب است، انگار عمری در راه.
خب بگو بگو.
نصیر، باید به چشم خود ببینی. بنشین. علی انگار مهره مار دارد. این کیسه که میبینی پر است از رقیات و نامه ها و یادگارهایی از قاضیان و تجار شهرهایی که از آن گذر کرده. جالب اینجاست که با این اجناس و خط نوشته ها چنان رفتار میکند تو گویی مشتی ریگ بیابانه. نگاه کن ببین، این نشان کوچک رو ببین چه زیباست.
نشان گرانبهاییست.
یا این صفحه که به خط خوشنویس شهیر بلخی نگاشته شده، حتی پنهانشان نمی کند. اندوخته او همه پیش نظر است و چه فراوان. من این همه رقعه و نشان همراه داشتم، حتما الان قاضی یکی از بلاد بودم.
آن نامه چیست؟
کدام؟
آن آن که دورش انگشتری همایل کرده. نگاه کن.
خودت بردار و نگاه کن. من خواندمش. نامه ایست از قاضی القضات نیشابور به حاکمان ولایات که از حسن خلق طلبه صاحب نامه سخن گفته.
نوشته صاحب این نامه طلبه مستعد و پرتلاشی است که به تحصیل علوم سعی و اهتمام وافر دارد. سفارش اکید دارم این جوان را تکریم کنید و در مواقع لزوم مقداری غذا و خانه‌ای برای استراحت در اختیارش گذارید.
آری، جوان عجیبی است که گزیده و زیبا سخن میگوید اما چیزی از خیش بروز نمیدهد.
اما در چشمان من گذشته‌ام را خواند، انگار کتابی پیش روی اوست.
یعنی همانطور که گفت به گمراهی افتاده بودی؟
مهم این است که در غفلت نماندم. بگذاریم. آن طلبه قلبی رازگو و آرام بخش دارد.
علی چنان مهربان و فراخ‌سینه است که از این همه راز که با خود دارد نمی‌رنجیم. نصیر، با تو هم نصیر؟ کجایی؟ به چه فکر می‌کنی؟
هیچ.
پس چرا سر پایین انداخته‌ای؟ نگرانی از فاش‌گویی چشمانت ها؟
این نامه
چی؟ چرا از آن چشم بر نمی‌داری؟ گمانم فکری در سرت میچرخد که به هیچ روی خوشایند نیست.
مسعود، فقط این نامه را.
خب
اگر همراه من باشد میتواند پردهی باشد بر گذشتم و پدرم من را به باد سرزنش نمیگیرد.
چه؟
با این نامه ادعا میکنم که سالی را در طلب علم و فقه گذراندم.
چه میگویی نصیر؟ دیوانه شده ای؟
طلبه بیدار میشود.
نامه را ندهی همه مسافران را از خواب میپرانم. نامه را بده.
گوش کن مسعود، تنها راه نجات من از حزیز ذلت همین نامه است.
خاموش باش، چشم تم از اموال غیر برگیر.
اگر خودت نگفتی که این رقیات نزد او ریگ بیابان است، برایش اگر ارزشی داشت کنار خود جا میداد یا حداقل گره میزد سر کیسه را.
نصیر.
مسعود، تو که پدرم را میشناسی، غفلت و ندانم کاری این یک سالم را عمری بر سرم میکوبد. فقط این نامه را میبرم.
بنده عاقل، نامه تنها به چه کارت میآید؟ در نامه نوشته شده این جوان صاحب انگشتری که مهرش پای نامه
خب
آمده.
فقط این نامه و انگشتر را برمیدارم.
چه بر سرت آمده نصیر؟ پسر نعیم بزاز، خزعبلات بس کن و بگیر بخواب. تو خسته یا هزیان میگویی؟
تنها راه نجات من همین است مسعود. تنها عذری که میتوانم برای پدر بیاورم وقتی بپرسد در این یک سال کجا بوده ای چه بگویم که مال و عمر رفته را توجیه کند. تنها میتوانم بگویم که به طلبه ای شایسته تبدیل شدم.
سرقت مال و منال شنیده بودم اما سرقت نام و نشان نه. این چه بدعت هست که میگذاری رفیق؟
کاروبارم رو به راه شود نام و مقام عاریه را پس میآورم. میشوم همان نصیر تاجر.
تو در هر تجارتی بازنده ای. پارسال که قصد نابودی اموال پدر را داشتی اشتباه کردم که دست و پایت را نبستم. امشب نیز اشتباه هم آن بود که تو را به داخل حجره خدا بردم.
به دست و پایت میافتم مسعود، به خاطر دوستی چند ساله ایمان.
نه نه، تو آن نصیر نیستی که من میشناختم، شده ای مرید شیطان.
از سرکوفت پدر بیزارم مسعود. این آخرین خواهش من از توست، بگذار نامه و انگشتر را ببرم.
به علی چه بگویم؟
بگو امانتش را باز پس خواهم آورد.
چه زمان؟
بگو در سفری دیگر، روزی روزگاری نچندان دور. لطفی دیگر هم در حقم بکن.
دیگر چه؟
امانتی است که باید به دست صاحبش برسد. آن دخترک نامش گلاب است، حالش بهبود یافت، با کاروانی همراه کن تا نزد خاله قصه‌دارش برود. یادت نرود مرا قسم داد به مراقبت از او.
و تو هم چقدر وفادار ماندی به قسم.
من و تو ندارد مسعود، ما یک روحیم در دو کالبد.
خدا نکند وجود من و تو را از یک کرباس بریده باشند. باشد، گلاب را راهی میکنم.
جبران میکنم رفیق، جبران میکنم.
ببین حال... نصیر، من تنها دمی چشمانم را میبندم.
وقتی بازشان کنی نصیر را دیگر نخواهی دید. خیالت راحت، از تو سپاسگزارم.
زودتر برو، تو پشیمان نشدم. برو
دوست گرامی من. خدا نگهدارت. تو تر برو حیوان که از تیر نگاه کسبه در عذابم. انگار جن دیدن سوار بر الاغ. همین است، همین است دکان پدر، همین است. آرام پشه بزازی نعیم بازرگان. اما چرا اینقدر دیرونه؟ این وقت روز باید قلقله مشتری باشد. تو همینجا بمان حیوان، جایی نروی. افسارت رو به این تیرک میبندم که امانتی نزد من. گلایه نکن، دمی دیگر آب و یونجت هم میرسد. آرام باش. آن مرد غریبه کیست که داخل دکان مقابل پدر نشسته؟ عبید، عبید، عبید.
بله شیخ، خواهشی برای دستار میخوایی جعبا؟
نشناختی عبید؟ منم نصیر.
مرزا نصیر، چی نهیب شدید، هرگز در عبا و اولادان ندیده بودم تو.
قسمت است دیگر، نمیخوایی بنده خوب خدا را در آغوش گیری و خوش آمد گویی؟
سعادتیست. بوی کاه و یونجه میدهی میزن از این.
خب نیم روزی بر پشت الاغ بنشینی عصر یمانی هم باد هوا میشوه. آنجا بستمش. تشنه و گرسنه است حیوان، به او علف و آبی برسم.
به چشم.
اما قبلش بگو آن غریبه کیست نشسته بر تختگاه دکان؟
او فتا هست، طلبکاری دندانگرد.
طلبکار پدر من؟
آره، از سال پیش که شما نیمی از تابهای پارچه را بار شدور کردید و رفتید سوی بغداد، اوضای پدرتون کساد شد. هر روز ضرر پشت ضرر. از فتا قرضی گرفته بود که نتوانست پس دار. حال فتا مانند گرگ گرسنه به جان پدرتون افتاده و دارد تمام دارایی پدرتون را عوض قرضش بر می دارد. میخواد دکان را غارت کند.
چه باید کرد؟
دیر رسیدید، اما هنوز فرصت هست. بروید و نگذارید پدرتون همه چیز را به باد دهد. بروید و امیدوارش کنید.
همین حالا؟
بله میرزا نصیر، خدا شما را رساند که مانع این چپابود شوید. پس معطل نکنید، بروید تا کار از کار نگذشته.
باشد 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 باشد.